أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جلسات قبل بیان شد که فرمایشات مرحوم آخوند در مبحث اول از فصل صیغه امر، که مبحث اول مربوط است به تعیین مدلول صیغه امر هیئت امر و معوض له هیئت امر، فرمایشات مرحوم آخوند در این قسمت به چهار نقطه برمیگرده. نقطه اول و دوم بحثی از اونها تمام شد، میرسیم به نقطه سوم از کلام مرحوم آخوند در این قسمت، که نقطه سوم از فرمایشات مرحوم آخوند در این قسمت این بود که مستعمل فی صیغه امر که انشاء طلب هست یا طلب انشائی هست، این استعمال گرچه به دوائی متعددی انجام میگیرد، قد یکون و دائی بر استعمال صیغه امر در انشاء طلب، قد یکون و دائی بس و تحریک مخاطب نحو مطلوب واقعی هست، و قد یکون و دائی مثلا تهدید، تعجیز، تسخیر، دوائی متعدد هست. در نقطه سوم مرحوم آخوند فرمودن که بله، ما قبول داریم که این دوائی در عرض هم نیستن، این دوائی در عرض هم نیستن، به طوری که اگر صیغه امر استعمال شد ما نتوانیم ظهور کلام را در احد این معانی احراز بکنیم. نه، این دوائی مختلف هستند. یکی از این دوائی که همون بعث و تحریک مخاطب نحو مطلوب واقعی باشه، ممکنه گفته بشه که این دائی در وضع صیغه امر اخذ شده، یعنی صیغه امر اخذ شده است، در صیغه امر وضع شده است برای اینکه استعمال بشود در جایی که دائی بر استعمال و انشاء دائی بر انشاء طلب همون بعث و تحریک نحو مطلوب واقعی هست. ولی بقیه دوائی اینطور نیست، چون این دائی خاص که بعث و تحریک نحو مطلوب واقعی باشد، این در وضع صیغه امر اخذ شده به عنوان شرط الوضع، اخذ شده به عنوان قید القه وضعی اخذ شده، نتیجه این می شود که استعمال صیغه امر در این موارد، در جایی که دائی بعث و تحریک نحو المطلوب باشه، استعمال حقیقی قرار بگیرد، و استعمال صیغه امر در مواردی که دائی بر انشاء سایر المعانی باشد بشه استعمال مجازی. این دوائی در عرض هم نیستن، بلکه بعضی از این دوائی در وضع عقل شده، در وضع لفظ عقل شده، بعضی دیگه عقل نشده. فرمایش مرحوم آخوند در نقطه سوم اینه، منتها این مطلب را که خواست بفرماید با تعبیر قصارا ما یمکن ان یدعا در مقام تعبیر کرده. این قصارا ما یمکن ان یدعا، همونطور که در کلام مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه اومده، نشون میده که مرحوم آخوند این را به عنوان نظر جزمی اختیار نکرده، فرموده این ممکن از این قبیل باشه. در حقیقت این بیان مرحوم آخوند یک توجیه هست برای این که صیغه امری که استعمال می شود ظهور داشته باشه، در این که دائی بر استعمال همون طلب حقیقی هست، همون بعث و تحریک حقیقی هست. خب این فرمایش مرحوم آخوند در نقطه سوم که با تعبیر قصارا ممکن ام یدعا بیان فرموده، نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند در این نقطه سوم مطالبی وجود داره. یک مطلب مربوط به این نقطه سوم مطلبی هست که جای تردید و جای تشکیک وجود در اون وجود نداره و اون اینه که بله اگر این داعی خاص اخذ شده باشد در وضع صیغه امر، در وضع صیغه امر اخذ شده باشه به نحو شرط الوضع یا قید الغی و قید الغی وضعی اخذ شده باشد، نتیجه این اخذ این میشه. اگر اخذ شده باشد امکانش را قبول کردیم و وقوع هم پیدا کرده باشد که این داعی خاص اخذ شده باشد در وضع صیغه امر و هیئت امر، نتیجهش این می شود که استعمال صیغه امر در این موارد، در موارد وجود این داعی بشه استعمال حقیقی و در غیر این موارد بشه استعمال مجازی. چرا؟ چون با این اخذ این داعی خاص الغه وضعیه مقید میشه. اگر اخذ شده باشه واقعا این الغه وضعیه مقید شده، الغه وضعیه اختصاص پیدا میکنه به موارد وجود این داعی. اگر صیغه امر استعمال بشه در جایی که این داعی وجود نداشته باشد، طبعا اون استعمال استعمال به غیر وضعنه، معنای موضوع لا عوض نشده، مستعمل فی غیر از موضوع لا نیست، ولی این استعمال لفظ در این مورد مطابق با وضع نیست، الغه وضعیه مقید شده و این استعمال صیغه امر در مورد دواعی دیگری مثل تهدید و تسخیر استعمال به غیر وضعنه. استعمال به غیر وضعن هم استعمال مجازی هست. مقصود از استعمال مجازی یعنی استعمال به غیر وضعه، نه اینکه استعمال مجازی اختصاص داشته باشد به جایی که معنای مستعمل فی مغایر با معنای موضوع لا باشد ذاتا، نه اختصاص به اون نداره. که بله نوع موارد استعمال مجازی مثل استعمال کلمه زید، کلمه اسد که وضع شده از برای حیوان مفترس در رجل شجاع، خب بله اینها مستعمل فی مغایر هست ذاتا با معنای موضوع لا، ولی اختصاص نداره استعمال مجازی به این مورد. پس این مطلب در نقطه ثالثه قابل تشکیک نیست که اگر این داعی خاص عقص شده باشد، لازمش اینه که استعمالش در این استعمال حقیقی باشه در این موارد و در بقیه موارد بشه استعمال مجازی، همونطور که مرحوم آخوند هم در همون قصارا ما یمکن نتیجه را همین فرموده، فرموده قصارا ما یمکن ان یدعا ان تکون صیغت و موضوعت ان لانشاء طلب فی ما اذا کان بداء البعث و تحریک لا بداء آخر منها فیکون. این نتیجه را گرفته، فیکون انشاء طلب بها بعثا حقیقتا و انشاءه بها تهدیدا مجاز بشه. این مطلب در نقطه ثالثه جای تردید و اشکال نداره که اگر عقص شده باشه لازمه عقص این هست. ولی در مورد همین نقطه ثالثه چهار مطلب دیگه وجود داره که جای بحث و بررسی داره. مطلب اول اینه که آیا اصولا عقص داعی خاص در وضع لفظ برای معنای خاص ممکن هست یا اینکه نه دایی بر استعمال نمیتواند در وضع لفظ اخذ شده باشه. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که حالا اگر وضع اگر اخذ دائی خاص در وضع لفظ ممکن باشه، آیا در مورد صیغه امر این اخذ محقق شده، وقوع پیدا کرده یا وقوع پیدا نکرده؟ امکانش رو اگه در مطلب اول قبول کردین، در مطلب دوم باید ببینیم که آیا وقوع پیدا کرده یا وقوع پیدا نکرده. این مطلب دوم که جای تأمل داره. مطلب سوم اینه که اگر قائل شدیم که اخذ دائی خاص در وضع لفظ، دائی خاص بر استعمال در وضع لفظ ممکن هست و وقوعش را هم احراز کردیم، آیا نتیجه، آیا به خاطر این عقل دائی خاص استعمال لفظ در معانی دیگر به نحو مجازی ممکن هست یا ممکن نیست؟ ممکن هست یا به نحو مجازی صحیح هست یا به نحو مجازی هم صحیح نیست. اگر دائی تحریک بعث حقیقی در صیغه عام عقد شده باشه، این عقد رو کسی قبول بکنه، آیا میتوان این را استعمال کرد در دوائی دیگر، در این معنا به دوائی دیگر به نحو استعمال مجازی؟ آیا استعمال مجازی او صحیح است یا صحیح نیست؟ اینم جای بحث داره که همونطور که در قسمت قبلی مخالف در مسئله محقق ایروانی هست، در این مطلب سوم مخالف در مسئله مرحوم ایروانی فرموده که ولو اگر قائل به اقسم شدی دیگه استعمالش در بقیه در دوایی دیگر مثل تحدید اینا به نحو استعمال مجازی ممکن نیست. این مطلب سوم صحیح نیست، یعنی مطلب سوم اینه. مطلب چهارم اینه که حالا با قطع نظر از امکان اخذ دائی خاص در وضع صیغه امر، با بعد تسلیم این که این امکان داره و واقع هم شده، با قطع نظر از عقص این دائی خاص، آیا توجیه دیگری برای این، برای ظهور صیغه امر در این که دائی بر استعمال بعث حقیقی و تحریک نحو المطلوب واقعی هست، توجیه دیگه وجود داره یا وجود نداره؟ حالا اگه این رو قطع نظر از این کردیم، این رو کسی گفت ممکن نیست، بله از راه عقص در وضع اگر دستمون بسته شد، راه دیگه برای توجیه این که صیغه امر حیث ما یطلع حیث ما یستعمل بلا قرینتن لاولر قرینه هم بشود بر این که مطلب واقعی، بعث واقعی در اینجا مورد نظر هست، اینجا این صیغه به غرض تحریک و بعث نحو مطلوب واقعی انجام گرفته، آیا وجه دیگه وجود داره یا وجود نداره؟ این چهار مطلب در نقطه ثالث جای بحث و تأمل داره و از مطلب اول که شروع بکنیم، مطلب اول این بود که عقض دائی خاص در وضع لفظ برای یک معنا ممکن هست یا ممکن نیست. در این قسمت عده‌ای از محققین از جمله مرحوم ایروانی اشکال کردند، فرمودند که عقض دائی خاص در وضع لفظ ممکن نیست. در همین بله ذیل کلام مرحوم آقون در کفایه، در همون تعلیقه محقق ایروانی نهایت النهایه، اونجا فرموده که این حرف در صورتی درست هست، استعمال لفظ در جایی که دائی تهدید باشد مجازن، فرموده این فرمایش مرحوم آخون در صورتی درست است که امکان داشته باشد دائی عقد بشه. وقت تقدم استحالت و ذلک، قبلا ما گفتیم که این ممکن نیست دائی بر استعمال عقد بشود در وضع لفظ. همین اشکال در منتهی درایه هم اومده که ما قبلا هم گفتیم که دعایی بر استعمال نمیتواند در وضع لفظ اخذ بشه. دلیل و وجهی که برای این آورده شده عبارت از اینه که دعایی بر استعمال از شؤون استعمال لفظ در معنای موضوع است و چیزی که از شؤون استعمال هست در مرتبه متأخر از مستعملون فی و موضوع له هست و دیگه چیزی که متأخر باشه که دیگه نمیشه در وضع لفظ برای این معنا عقص شده باشه، میشه از موارد عقص متأخر از شی در نفس شی که مستلزم تقدم شی علا نفسیهی هست. اون اشکال اساسی در این که دایی بر استعمال نمیتواند در معنای موضوع و در وضع لفظ عقص بشه، اشکال اساسی همینه که دایی بر استعمال از شؤون استعمال خود استعمال متأخر از وضع دیگه، شؤون استعمال هم طبعا متأخر از وضع، چیزی که متأخر از وضع هست که نمیشود اون را در معنای موضوع و در وضع لفظ عکس بکنیم. اشکال اینه. ولی از این اشکال جوابی که داده میشه اینه که بله، استعمال لفظ فرع تمامیت معنای مستعملون فی هست و فرع تمامیت معنای موضوع له هست. رو این حساب کیفیت استعمال را در معنای موضوع له نمیشه عکس کرد، در معنای مستعملون فی نمیشه عکس کرد، در معنای موضوع له به عنوان غیر نمیشود عکس کرد. ولی عکس کیفیت استعمال در علقه وضعیه که جزء معنای موضوعه نباشد ولی علقه وضعیه اختصاص پیدا کنه به حالت خاصی، اثر را واضح وضع میکنه برای حیوان مفترض، ولی اگر این وضع خودش را که جعل هست، عملیه جعلیه هست، این وضع خودش را اختصاص بدهد به حالت خاصی، به جایی که این استعمال کلمه اسد در حیوان مفترض مثلا در شب اتفاق بیفته، اگر یک چنین غرضی داشته باشد که در این حالت خاص این رابطه بین اللفظ و المعنا وجود داشته باشد، این تقلید ممکن است و این محظور تقدم شیء علی نفسی اینجا وجود نداره، چون شؤون استعمال اینها متأخر از مستعملون فی هستند، اما نسبت به خود وضع اینطور نیست که قابل اخذ در مقام وضع نباشد، قابل اخذ در مقام وضع هستند. روی حساب اینجا در محل بحث هم مرحوم که به عنوان یک توجیه این مطلب را فرموده که دایی تحریک حقیقی، دایی بحث حقیقی در وضع صیغه امر عقد شده، عقد این دایی در وضع لفظ امر ممکنی است، محظور نداره، چون محظور که گفتنی هست در این موارد همون محظور تقدم شیء علی نفسی است، اون محظور تقدم شیء علی نفسی اینجا وجود نداره، تخصیص علقه وضعیه به بعضی از حالات معانی نداره. این مطلبی است که بله در بعضی از کلمات اومده، خود مرحوم آقای صدر در بعضی از مباحث قبلی اونجا هم اشکالی که به این تخصیص علقه وضعیه داشت، اشکالیشون این بود که علقه وضعیه امر جعلی نیست تا کسی بتواند او را تغییر بکنه، معناش اینه که قبول داره که اگر امر جعلی بود اختصاص دادن او به حالت خاص ممکن هست، وجه امکانش به اینه که محظوری نداره دیگه، وقتی که قرار اختصاص داشته باشه به یه حالت خاصی واضح بر اساس اون غرضی که دارد وضعش را مطابق با اون غرض انجام میده، اگر غرض خاص باشه وضع باید در دایره اون غرض خاص انجام بشه، اگر عقص ممکن نباشه استحاله داشته باشه اون حرف دیگه ایه، ولی اگه استحاله نداشته باشه غرضم زیق باشه چه مانعی هست برای اخذ این زید در مقام وضع لفظ. پس این مطلب اول که مرحوم ایروانی و بعضی از محققین دیگه اشکال کردن در این مطلب که اخذ دایی به عنوان قید الغی وضعیه شرط الوضع ممکن نیست، این فرمایش، این اشکال و مناقشه این اعلام تمام نیست. بله، اخذ شؤون استعمال، اخذ دایی، دایی بر استعمال، اخذ شؤون استعمال در معنای موجوله به عنوان جز ممکن نیست، ولی به عنوان قید الغی وضعیه ممکن هست. کجا دارد؟ گفتن برای ابراز بس شده دیگه، ابراز اون اعتبار نفسانی دیگه، ابراز بدایی اعتبار نفسانی دیگه، یه اعتبار نفسانی انجام میشه، این بس شده است برای ابراز اون مبرز خاص، بعد برای ابراز او شده دیگه، برای ابراز او بس شده، اون که مشکل نداره. کجا؟ آقای مرموال خوبی فرمود که اینجا رابطه مستعمل اون معانی نقششون، اون معانی نسبت به این صيغه عام از قبیل دایی بر استعمال نیست، بلکه مستعمل فیها متعدده. مرحوم آقای خویی اشکال کرده بود در نقطه اول به مرحوم آخون، مرحوم آخون فرمود مستعمل فی واحد هست، این معانی متعدد در جایگاه در موضع و جایگاه دایی قرار دارد. مرحوم آقای خویی فرمود بر اساس نظر ما در حقیقت انشاء معانی مستعمل فی متعدده، معنای مستعمل فی متعدده، نه اینکه تعدد در نایه دایی باشه، که مستعمل فی متعدده و از روی حساب وضع شده است الا مستعمل فی متعدده، منتها مستعمل فی که متعدد شد برای همه این معانی وضع نشده، باید بفرماید که وضع شده است برای همون مستعمل فی اول که اعتبار فعل در عهده است، اما برای تهدید، برای تعجیل، برای این وضع نشده، چون وضع نشده اگه بخواد استعمال بشه طبعا میشه استعمال مجازی دیگه، وضع فقط برای اول. این مطلب اول از نقطه ثالثه که جای بحث داشت مخالف در مسئله مرحوم ایروانی بود و بعضی از محققین دیگر، فرمایش مرحوم آخون در این مطلب اول از نقطه ثالثه تمامه، اشکال مرحوم ایروانی وارد نیست. اما مطلب دوم اینه که حالا اگر امکان اخذ دایی بر استعمال، دایی خاص علل استعمال در وضع و لفظ را قبول کردیم، آیا وقوعا بعد فراغ از امکان، آیا وقوعا در وضع صیغه امر این دایی خاص عقص شده در مقابل دوایی دیگر؟ این دایی خاص عقص شده که استعمالش در این موارد مطابق للوضع باشد به استعمالش فی موارد ساید المعانی استعمال به غیر وضع باشه؟ آیا عملا و وقوعا چنین عقصی تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده؟ خب در اینجا اگر ما اصل ظهور را قبول بکنیم، ظهور صیغه امر در اینکه دایی بر استعمال جد همون طلب جدی هست را قبول بکنیم، اگر قبول بکنیم اصل ظهور را و توجیه دیگری از توجیهاتی که در مطلب چهارم می آید هیچ یک از اون توجیهات مورد قبول نباشه، اصل ظهور و متفاهم بودن این اختصاص محرز هست، اون توجیهاتی که در مطلب چهارم اومده اونها هم منتفی بشه، اونها هم صحیح نباشه، خب طبعا تعین پیدا میکنه در این که ما ملتزم بشیم به این که این دایی خاص در وضع لفظ عقص شده، چون ما یتفاهم و این اصیغه امر اندل اطلاق لولا القرینه، اینه که داعی از این استعمار جد طلب جدی و بحث حقیقی است. این ظهور توجیه دیگه‌ای هم نداره، مبرر دیگه‌ای نداره مگر اخذ داعی، چون مبررهای دیگر رو باطل میکنیم. اگر اینطور شد تعین در این پیدا میکنه. ولی اگر در مطلب چهارم گفتیم نه، غیر از این عقد وضع توجیهات دیگه هم ممکن است. انصراف مثلا یکی از توجیهات انصرافه، یکی از توجیهات اطلاق و مقدمات حکمت است. اگر اون توجیهات قبول بشه، خب ما نمیتوانیم ملتزم بشیم به این که حتما این داعی خاص در وضع صیغه عام عقد شده. روی این حساب این که واقع شده است این عقد داعی جد، داعی بحث حقیقی در وضع صیغه عام یا واقع نشده، این منوط به اینه که در مطلب چهارم اون وجوه دیگر را باطل بکنیم یا وجوه دیگر را امکانش را قبول بکنیم، جریانش را سریانش را در محل بحث ممکن بداریم. اما مطلب سوم، مطلب سوم این بود که از نقطه ثالثه این بود که لو سلمه، که اینجا در وضع صیغه امر داعی خاص که بحث حقیقی طلب حقیقی نحو المطلوب هست عقد شده. لو سلمه که عقد شده، هم ممکن هست هم عملا عقد شده، وقوعا هم تحقق پیدا کرده است این عقد، آیا استعمال صیغه امر در موارد دیگر مثل تهدید و انذار و اینها که دوایی دیگر هستند از باب استعمال مجازی صحیح هست یا صحیح نیست؟ در این قسمت مرحوم ایروانی در ادامه همون اشکال بر مطلب قبلی فرمودن که اگر ما قبول کردیم که این داعی قابل عقصه علا تقدیر عدم استحاله، علا تقدیر امکان عقص، فرمودن ما نمیتوانیم این لفظ صیغه امر را در این موارد به صورت استعمال مجازی استعمال بکنیم. این ممکن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مقید به داعی خاص که در وضع اون داعی عقص شده با مقید به داعی دیگر مثل تهدید، مثل تعجیل و تسخیر امثال اینا متباین هستن. و وقتی متباین بودن به تمام معنا نسبت به هم متباین و متغایر حساب شدن، دیگه لا علاقت بین هما تا استعمال یکی از اینا، تا استعمال لفظ که وضع شده است لعهد احدها در دیگری از باب استعمال مجازی صحیح باشه. این ممکن نیست. فرمودن علا تقدیر عدم الاستحالت ایزن لا یجوز الاستعمال فی المقید به داء تهدید، فان المقید به هذا الداء یباین المقید به داء طلب الواقعی، فلا علاقه بین الامرین، علاقه بین اینها نیست تا به عنوان استعمال مجازی صحیح باشه. استعمال مجازی در جایی صحیح است که بین معنای مستعمل فی و بین مولد استعمال و مولد وضع یا علاقه و رابطه‌ای باشه. خب اگر علاقه و رابطه‌ای نبود، تباین داشتن با هم دیگه، استعمال مجازی صحیح نیست. این اشکال محقق ایروانی در این مطلب سوم. جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که ولو در استعمال مجازی، در صحت استعمال مجازی قائل به اعتبار علاقه هم بشیم، اگر قائل به اعتبار علاقه هم بشیم که قائل هم شدن، نوعا قائل به این شدن، ولی در عین حال در مواردی که معنای موجود مقید به یک زیدی هست ولی معنای مستعمل، معنای آخر مقید به قید آخر هست، در این موارد علاقه وجود داره. علاقه اشتراک در ذات معنا هست دیگه، علاقه اشتراک در ذات معنا هست. همانطور که بله اشتراک در آثار و در عوارض مصحح استعمال مجازی هست، با اینکه تباین ذاتی وجود داره بین معنای موضوعلا و معنای مستعمل فی، اشتراک در ذات معنا این اولای به اینه که مبرر برای استعمال مجازی باشه. صحت استعمال مجازی بله تابع نظر عرفه، باید به نظر عرف معنای مستعمل فی با معنای موضوعلا مباین حساب نشود. صرف عدم المباینه به دقت عقلی کافی نیست، باید در نظر عرف مباین حساب نشه، یه جهت اشتراکی بین اینها وجود داشته باشه. ولی همونطور که بله همونطور که اشتراک مستعمل فی مورد الاستعمال با وضع در عوارض و در بله آثار و در خصوصیات و اینها در آثار اینها موجب استعمال موجب مبرر استعمال مجازی می شود، اشتراک ذاتی اتحاد ذاتی هم به طریق اولا کافیه برای این جهت. خب اینجا من در اگه داعی خاص عقد شده باشه مستعمل فی بله مستعمل فی اونی که استعمال شده است بله مستعمل فی همون طلب انشائی هست به این داعی خاص، حتی اگه به عنوان غیر موضوعله هم عقد شده باشه، فضلا از اینکه قید الغه وضعی است غیر موضوعله هم عقد شده باشه، موضوعله این طلب انشائی هست که مقید به این قید خاصه که بحث حقیقی تحریک نحو المطلوب باشه. مستعمل فی اگر برد همین طلب انشائی باشه، انشاء و طلب باشد به غرض تسخیر به غرض تهدید، خب اینها ذاتاً با هم دیگه اشتراک دارن، اشتراک ذاتی سبب جواز استعمال میشه، اینطور نیست که مانع از استعمال بشه. رو این حساب این مناقشه مرحوم ایروانی در مطلب سوم هم مناقشه واردی نیست. اگر قبول کردید که داعی خاص میتواند عقص بشود در وضع لفظ یا در موضوع عقص بشه، نتیجهش این میشه که در همون مورد بشه استعمال حقیقی، در بقیه موارد علی نحو مجاز استعمال لفظ صحیح هست، نه اینکه استعمالش غلط و بلا مبرر باشه. این مطلب سوم. مطلب چهارم از نقطه ثالثه این بود که حالا باقت نظر از اخذ این داعی خاص در وضع صيغه امر، آیا اگه ما این توجیه رو قبول نکردیم توجیه دیگری برای ظهور صيغه امر در این که داعی بر استعمال همون طلب جدی هست، همون بحث نحو مطلوب واقعی هست، توجیه دیگه وجود داره یا وجود نداره؟ خب در اینجا در این بحث صيغه امر مرحوم آخوند توجیه ظهور لفظ در این بله بحث حقیقی را فقط همین عقص داعی در مقام بحث گرفت، ولی در بحث ماده امر مرحوم آخوند دو امر را به نحو تردید بیان فرموده. در ماده امر فرموده بودم که چه در استعمال صیغه طلب، مقصود صیغه طلب در اونجا همون ماده امر بود چون بحث در ماده امر بود، فرموده چه در استعمال صیغه طلب و چه در صیغه های انشائی دیگر مثل استفهام و ترجی و تمنی، در این موارد بله دلالت این الفاظ بر اون ثبوت اون صفات حقیقیه به دو نحو قابل توجیه، یکی به عقض این دوائی در وضع، یکی هم به انصراف. انصراف را در بحث ماده امر انصراف را اونجا فرموده بودن که در اون عبارت مرحوم آخوند در قسمت ماده امر اینه که فرمودن نعم لا مزایقت فی دلالت مثل صیغه طلب و استفهام و ترجی و تمنی به دلالت التزامیه علی ثبوت هذه صفات او انصراف اطلاقها الی هذه سوره. فلو لم تکن هناک قرینتون کان انشاء و طلب اول استفهام او غیره ما به صیغته ها لعجل این انشاء لعجل کون طلب این انشاء طلب ظهور در این دارد که به خاطر وجود طلب حقیقی هست. انشاء استفهام ظهور در این دارد که به خاطر استفهام حقیقی هست. کان انشاء طلب لعجل کون طلب یعنی هم دائیر دلالت بر وجود این دوائی می کند وضعن او اطلاقن که اطلاق در اونجا مقصود انصراف دیگه به همون توضیحی که ایشون داده. پس در ماده آن مرحوم آخون دو تا توجیه برای دلالت داشتن این صیغه ها بر این دائی خاص که طلب حقیقی و تحریق نحو المطلوب باشه بیان فرموده. خب اون وجه اینجا هم میاد دیگه، در صیغه امر همین حرف میاد دیگه. صیغه امر ممکنه گفته بشه که به انصراف همونطور که به وجه اول که اخذ فی مقام الوضع ممکن است، وجه دوم هم اینه که دائی بر استعمال بحث به تحریق نحو المطلوب از باب انصراف باشه. این پس در مقابل وجه اول که عقص دائی فی مقام البعض باشه، وجه دوم انصرافه، انصراف طلب به اینه که دائی بر او جد باشد. این از فرمایشات مرحوم آخوند در ماده ام میتوان این را استفاده کرد. مرحوم اصفهانی در تعلیق ذیل کلام مرحوم آخوند فرموده ما این ظهور صیغه امر را از راه‌های میتوانیم اثبات بکنیم. یکی از این راه همین انصرافه. تقریب انصراف اینه که فرمودن که به خاطر اینکه استعمال صیغه امر در جایی که در مواردی که دائی بر استعمال جد باشد غلبه داره، چون غلبه استعمال با این هست که بدائی جد استعمال بشه، این غلبه موجب انصراف میشه. مثل بقیه مواردی که لفظ موضوع للمطلق انصراف پیدا میکنه به حسه خاص به خاطر کثرت استعمال دیگه. لفظ حیوان که وضع شده از برای مطلق ذو حیات حساس و متحرک بالاراده، ولی به خاطر کثرت استعمال در غیر انسان از انواع دیگر حیوانات انصراف داره به غیر انسان. به عنوان حیوان که گفته شد به شامل انسان نمی شود. روی این حساب در بله اینکه لبس اجزای حیوان غیر معقول در نماز مانع هست، گفته این حیوان غیر معقول از انسان انصراف داره. مو بدن یک انسان در بدن مسلی باشه، در بدن مسلی که انسان دیگه هست باشه، مشکلی نداره، ولی حیوانات دیگه محرم العقل مشکل داره. چرا؟ به خاطر انصراف. مرحوم اصفهانی در توجیه انصراف در اینجا فرموده که غلبه استعمال چون با دائی جده، استعمال به دائی جد غلبه داره، این غلبه استعمال باعث میشه که کنه قرینه‌ای حافه بل لفظ تحقق پیدا بکنه. لفظ با این قرینه‌ای که حافه به اون هست اگه در نظر گرفته بشه، طبعا ظهور در همون معنای خاص پیدا میکنه. این بله تقریب انصراف و توجیه انصراف. پس وجه دوم برای ظهور و دلالت صیغه امر بر وجود بعث حقیقی فی مقابل دوامانی دیگر من التصغیر و تهدید اینه. آیا این وجه انصراف تمام هست یا تمام نیست؟ خود مرحوم محقق اصفهانی در مقام اشکال به این وجه فرمودن که ممکنه اشکال بشه به اینکه انصراف نمیتواند توجیه کننده دلالت لفظ و صیغه ظهور صیغه امر در این جد طلب جدی و بحث حقیقی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه از نظر سغروی اینطور نیست که کثرت استعمال با استعمال بدائی طلب جدی باشه. به خاطر چطور؟ به خاطر اینکه بقیه موارد، بقیه معانی که 14 معنای دیگه بود مثلا، یا اگه 24 تا معنا گفتیم که 23 معنای دیگه باشه، در اون موارد هم استعمال میشه دیگه. ما مجموع اون موارد را که حساب بکنیم، به لحاظ مجموع استعمالش فی سایر المعانی کثیره. چون کثیره دیگه این تا این معنای خاص که معنای اول باشه، طلب جدی باشه، این دو نیست که غلبه با این باشه در مقابل همه معانی. چون در اون غیر از اون معنای اول بقیه هم کثرت استعمال داره، روی حساب اینجا ما نمیتوانیم از راه انصراف دلالت را توجیه بکنیم. فرمودن الا ان شان فی بلوغ الغلبه الى ذلک الحد. تمام اشکال، تمام بحث در اینه که غلبه به این مقدار اتفاق نیفتاده، کثرت استعمال به این مقدار اتفاق نیفتاده که یه قرینه حافظ باللفظ تحقق پیدا کرده باشه. چرا؟ لکثرت الاستعمال بسایر دوائی ولو بلحاظ المجموع. بخاطر اینکه در معانی دیگر هم استعمال، بله در تحدید تنها بخواهیم استعمال حساب بکنیم کمه، در تصغیر تنها بخواهیم استعمال بکنیم کمه، ولی شما در اینجا در دوران، در این بین این دوائی مثلا 15 گانه شما میخواید به یک دائی اختصاص بدید، باید این دائی از مجموع اون 14 دائی دیگر بیشتر باشه و این قابل احراز نیست، محل اشکال و محل منعه. این مناقشه ایست که مرحوم اصفهانی داره. یه فتعملی هم آخر این عبارت گذاشته که ممکنه اشاره به این باشه که نه، این اشکال قابل جوابه که نه، به لحاظ ممکن، یعنی مراد از این فتعمل ممکنه این باشه که اینجا حتی به لحاظ مجموع اون دوائی دیگر هم نگاه بکنیم کثرت استعمال وجود داره. استعمال صیغه امر در طلب جدی حتی در خطابات عرفیه، در عرف عام استعمال کثیر مال همین طلب جدی هست، بقیه موارد نادری هستن. حتی در عرف عام موارد نادر هستن، فضلا از عرف خاص که خطابات شارع باشه، اونی که محل ابتلای ما هست، مورد بله ابتلای ما هست، این صیغه امر در خطابات شارع هست. در خطابات شارع بخوایم حساب بکنیم مواردی که صیغه امر استعمال میشه در طلب جدی مقایسه بشه با بقیه موارد، خب معلومه که این کثرت استعمال مال همین طلب جدی است. حتی به لحاظ مجموع ممکن این باشه، همونطور که مرحوم مشکینی هم در حاشیه فرمودن که اگه کسی بله در کثرت استعمال که موجب انصراف هست بخواد مناقشه بکنه، مناقشه این مصداق مکابره هست. فرمودن که انصراف موجب مبرر برای ظهور لفظ میتواند باشد در طلب جدی، لتحقق الکثره، برای اینکه کثرت در اینجا محقق شده، و من اوهو مکابره. اگه کسی بگه که کثرت استعمال اینجوری دید، محل این مساق مکابره هست، یعنی حرف دور از انصاف حساب می شود. خب نتیجه این میشه که ممکنه این انصراف به عنوان وجه دوم بدیل اخذ و دائی فی مقام الوضع، انصراف هم بله مناسبت داره به اینکه سبب برای دلالت صیغه امر حیث ما یطلق بلا قرینه دلالت داشته باشه، برای اینکه دائی در این استعمال همون طلب جدی و بحث حقیقی نحول مطلوبه. این وجه دوم. در کلام مرحوم اصفهانی دو وجه دیگه هم اضافه شده که در مجموع میشه 4 وجه. وجه سوم که حالا غیر از انصراف رو بچه دوم حساب میکنیم، بچه سوم عقل دایی فی مقام الوضع بچه اول، انصراف بچه دوم، وجه سوم فرموده اقتضای مقدمات حکمت. به مقدمات حکمت اقتضا میکنه که اطلاق و اطلاق لفظ و مقدمات حکمت اقتضا میکند که دایی همین طلب جدی باشد نه دوایی دیگر. چرا؟ به خاطر این که ولو در اینجا مستعملون فی مهمل هست من حیث دوایی، مستعملون فی من حیث دوایی مهمله، با همه این دوایی میسازه، هم با دایی جد میسازه، هم با تهدید، هم با تسخیر، با اینها میسازه. ولی با توجه به این که بله بیان یکی از این دوایی نسبت به دوایی دیگر بلا معونتن هست، ولی دوایی دیگر بیانش و ابرازش معونه زائده دارد، خب هر جا متکلم در مقام بیان باشه و کلامش را بلا قیدن آورده، هم می شود کلام متکلم بر اون حسه‌ای که بلا معونتن هست. نتیجه مقدمات حکمت همه جا تعیین اطلاق و سریان نیست، در بعضی از موارد مقدمات حکمت نتیجه می دهد تعیین حسه خاصه ای را. اگر در حسس یک طبیعت و مطلق بین این حسس اختلاف باشه، بیان یک حسه معونه زائده داشته باشه، بیان حسه دیگر معونه زائده نداشته باشه، اطلاق کلام مقدمات حکمت اقتضا میکنه حمله بر این معنا را. فرموده اینجا از راه مقدمات حکمت هم میتوان استفاده کرد که دایی بر استعمال صيغه امر، دایی بر استعمال صيغه امر همون طلب جدیه، همون تحریکه. چرا؟ فرموده بله فإن المستعمل فی و ان کان مهملا من حیث دوایی، از نظر دوایی هیچ کدوم از اینا در مستعمل در موضوعات عقد نشده، مستعمل فی از این نظر مطلقه و کان بله و چون مهمل هست، اگه ما بخوایم بگیم که مستعمل فی به این دایی خاصه، این یک نحوه تقیید به غیر عقلیه تقییده، ولی این تقیید با تقییدهای دیگر فرق داره. این تقیید چون بلا معونتن هست عملا تقیید حساب نمیشه. اینم وجه بله سوم برای توجیه دلالت صيغه امر بر اینکه دایی بر استعمال همون جد و طلب حقیقی بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.